طواف نساء و نماز طواف نساء هم انجام نشده، زن و مرد بر هم حرام هستن. این توجه داشته باشن، حالا ممکنه تأخیر بندازن ولی باید مراعات کنه. یه نکته دیگه، خب این اعمالی که ما در حج گفتیم فواصلش معلومه دیگه. خب وقتی محرم شد میره عرفات، حالا ممکنه روز هشتم محرم شده، فرداش میره عرفات، عرفات تموم شد میان مشعر، مشعر تموم شد میان منا. اعمالم که گفتیم کی باید انجام بشه دلست. اما مثلا رمی جمرات از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب وقت داره. اعمال روز عید قربان باید روز عید قربان باشه. بین این اعمال چطور فاصله؟ بین اعمال منا با مکه گفتیم تا آخر ذوالحجه فتوای مشهور این است که وقت داره، هر چه زودتر بهتر. بین طواف و نماز طواف گفتیم زیاد نباید فاصله بشود.
بله.
بین نماز طواف و سعی فرمودن فاصله اشکالی نداره، ولی برای فردا مثلا نگذاره. الان اگه اعمال انجام داد سعی هم انجام بده، حالا به شب کشید اشکال نداره، یا شب بود به صبح افتاد اشکال نداره، ولی جوری نباشه اعمال امروز طواف و نمازش انجام داد سعی بگذاره برای روز بعد. بین سعی که تمام شد و طواف نسا و نماز طواف نسا هر چه فاصله باشه اشکالی نداره، ولی تا زمانی که انجام نداده گفتیم که زن و مرد بر هم حرام است.
بله.
این اعمال تمام شد. خب حالا یه سوال اینه که بعضی از حجاج این اعمال که تمام شد ممکنه 10 روز 15 روز تو مکه هستن، اینا چه کار کنن؟ اینها میتونن عمره مفرده رو الان میتونن به جا بیارن. آه. که قبلا گفتیم که بین عمره تمتع و حج تمتع عمره مفرده به جا نیارید که حتی گاهی ممکنه اعمالتون باطل بشود.
بله.
اما الان که اعمال تمام شده میتونید برید، حالا اونا با راهنمایی عالم کاروان میرید، مثلا تنعیم محرم میشید، میاد 7 عمل انجام میدید. احرام یکیه، طواف، طواف عمره مفرده، نماز طواف، سعی بین صفا و مروه، تقصیر، طواف نسا، نماز طواف نسا، میشه این مجموعه عمره مفرده. این عمره مفرده رو میتونید برای خودتون به نیابت از دیگران حتی چند نفر به جا بیارید. اما تکرارش را و حتی خود عمره مفرده اگر ازدحام جمعیت هست، مثلا بعضیا از منا برگشتن اعمالشون تموم شده 15 هم باید برگردن به وطن، تو این فاصله ای که مردم دارن اعمال واجب رو انجام میدن میرن محرم میشن میان، خب برید بابا نماز بخونید تو مسجد الحرام.
عمره تمتع طواف نسا و نماز طواف نسا
نداره، چون گفتیم این مجموعه عمره تمتع و حج تمتع با هم حساب میشه آخر اعماله، آخر اعمال هر طواف نسا و نماز طواف نسا،
ولی عمره مفرده داره.
داره.
بله. یعنی
تو این چند روزی که باقی مونده مکه هستن میتونن تلاوت قرآن داشته باشن، میتونن مسجد الحرام برن
طواف
نماز
مستحبی.
نه بله نماز بخونن و اگر ازدحام نبوده براشون امکان داشت طواف مستحب به جا بیارن.
اونم باید 7 دور باشه.
اونم 7 دور و دو رکعت نمازش هم خوبه. طواف مستحب نماز نخوندن اشکال نداره و خوبه بخونن. و دو تا حدیث، یکی این که یه حدیث از امام صادق علیه السلام است که فرمودن اگر شما برید یه طواف 7 دور طواف به نمازش رو به جا بیارید به نیابت چندین نفر، مثلا اقوام، خیشان، دوستان، آشنایان، همسایان، همکاران به جا بیارید به نیت همشون یک طواف، طواف کامل با نمازش، فرمودن به همه اونها ثواب کامل میرسه، از خود شما هم چیزی کم نمیشه، بعدم میتونید به تک تک اونها بگید من برای طواف به جا آوردم. خیلی جالبه ها، یعنی نگاه کنید اگه این کار انجام بدید بعد دوستتون، آشنایتون اگه کدورتی هم از شما داشته باشه بگید آقا من یه طواف برای شما به جا آوردم، میگه آقا این بیاد ما اونجا بوده برای ما طواف جا به. این یک حدیث. حدیث دوم، رفتیم این اعمال به جا آوردیم، آیا حج ما قبول شده یا نه؟ پیامبر خدا این سوال رو جواب دادن، فرمودن آیت و قبول الحج ترک ما کان علیه العبد من المعاصی. ای میخوای بدونی حاجی شدی یا نه، حجت قبول شده یا نه، پیامبر خدا که این اعمال رو به طور کامل و تمام به ما تعلیم فرمودن، ایشون میفرمان نشونش این است که حاجی وقتی که از حج برگشت اون گناهانی که قبلا انجام میداده دیگه انجام
نمیده،
ندهد.
بله.
اگه واقعا اهل غیبت بوده، دروغ بوده، کار دیگه، کم فروشی، کمکاری، امثال اینا، اگه واقعا به قول معروف دیگه آدم شده،
بله،
دیگه اون کارا رو انجام نمیده، این نشونه این است که حجش قبول شده. امیدواریم که. و یک نکته پایانی هم عرض کنم، زمان حساسیه، دشمنان اسلام و مسلمین در همه جهان علیه مسلمان و علیه مظلومین خلاصه ستمکاری میکنن. امام راحل فرمودن ای نشستگان کنار خانه خدا، به ایستادگان در مقابل آمریکا و سایر ابرقدرت ها دعا کنید. یکی از دعاهایی که فراموش نکنید، هر چی میخواد از خدا بخواهید، ولی دعای مسلمان ها برای پیروزی اونها بر دشمنان فراموش نشود انشاءالله.
خیلی متشکرم، هم از بیان احکام و همین نکات انتهایی که بسیار به جا بود. انشاءالله که توفیق داشته باشیم و بهرمند بشیم. از حضور حضرت عالی سپاس گذارم جناب استاد فلاح‌زاده و همینطور از توجه و عنایت شما مخاطبان برنامه میقات رادیو معارف هم ممنونم. خدا نگهداره.
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك.
شب شما به خیر شنونده های عزیز و گرامی. برنامه میقات رو شنیدید و با بخش دیگری از احکام و مناسک حج از زبان حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده آشنا شدید. تا ثانیه‌های دیگر شنونده مستند پرواز در بهشت خواهید بود که در همین فضای برنامه میقات، یعنی بحث حج، روایت سفری معنوی توسط همکار خوبمون آقای رکنی و دیگر دوستان رسانه‌ای به سرزمین وحی. دعوت می‌کنم مستند پرواز در بهشت رو به مدت 20 دقیقه بشنوید.
الله اکبر الله اکبر.
پرواز در بهشت.
الله اکبر الله اکبر.
اذان مغرب روز عرفه در صحرای عرفات این مطلب رو یادآوری میکنه که زمان لازم برای وقوف ما در این سرزمین پر رمز و راز و نورانی به پایان رسیده. کم کم باید بار و بنمون رو جمع کنیم تا به سمت مشعر الحرام روانه بشیم. از خدا می‌خوایم که بهره معنوی ما را از سرزمین عرفات زیاد کنه و ما رو جزو آمرزیده شدگان قرار بده. امیرالمومنین علیه السلام از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پرسید که ای رسول خدا، کدوم یکی از اهل عرفات گناه بزرگی داره؟ حضرت فرمودند کسی که از این سرزمین برگرده در حالی که یقین داره بخشیده نشده و به فرموده امام صادق علیه السلام، یعنی از رحمت خدا مأیوس بشه. اتوبوسای زائران ایرانی آماده است. در این قسمت از سفر زائران دو گروه میشن. اول بانوان زائر و کسایی که معذور هستن که معمولا حدود نیمی از تعداد زائران ایرانی رو شامل میشن، به سمت مشعر الحرام حرکت میکنن و بعد از وقوف اضطراری در این منطقه به منا منتقل میشن. بقیه زائران هم به روال عادی از عرفات به مشعر میرن تا در اونجا وقوف کنن. تو سفر قبلی منم مثل زائران دیگه سوار اتوبوس شدم و به مشعر رفتم. اما قبل از اینکه به این سفر بیام، دو نفر از دوستانم توصیه کردن که از یه مسیر دیگه به مشعر الحرام برم. بعد از اطلاع دادن به مدیر گروهمون و کسب اجازه، از دوستان خداحافظی کردم و همراه با آقا هادی صلح‌جو از مجریان با صفای سیما روانه این مسیر شدیم. وقتی نشونی مسیر مورد نظرمون رو از راهنماهای ایرانی پرسیدیم، تقریبا همه ما رو از ورود به این مسیر نهی کردن. شک به سراغم اومده، بریم یا نریم؟
خب چه شد؟ ببینی؟ نمیدونم. خب خطرناکه.
ولی چون من اومده بودم، مثلا اینکه میگیم خطرناکه، ممکنه که اتفاقی چیزی بیفته. خیلی هیچ اتفاقی چیزی بیفته، برای این همه آدم چه اتفاقی ممکنه بیفته؟
اتفاق مهمش اینه که یه تجربه زیبا به تجربه زندگی ما افزوده میشه.
یعنی شما یه کار نو داری میکنی، یه کار جدید که برای خودت یه خاطره خوب داره میسازی. 1402 ما پیاده این راه رفتیم.
ساعت حرکت ما 9:30 شب. خیلی از زائران جلوتر از ما رفتن و هنوز تعداد زیادی هم تو مسیر هستن. با نگاه به پیش رو جاده ای رو میبینم که از حضور زائران احرام پوشیده به رنگ سفید در اومده. اینجا زائرانی از کشورهای مختلف به ویژه هندی‌ها و آفریقایی‌ها دیده میشن.
نهایت عرفات. اینجا آخر عرفات. ما داریم از عرفات خارج میشیم، داریم میریم یه راه خیلی باحال، طریق المشاتل مزدلفه، راه پیاده روی به سمت مشعر الحرام. آقا خیلی مسیر باحالیه.
عالی.
کجا بریم الان؟ منم دیگه دلمو قرص کردم به همراهی با آقای سلجو بریم ببینیم چی میشه.
پر از زیبایی و جذابیت و
واقعا
لذت. بله. شما اتوبوس، شما میشین تو اتوبوس یه ساعته مثلا میرسید مشهد. هر چیزی میبینین، نه اتفاقی میفته. ولی آدم‌های مختلف، مسلمان از کشورهای دنیا، بعضن مثلا ممکن است سن و سالی هم از طرف گذشته باشه. من فکر نمی‌کنه که این بخواد پیاده بیاد، ولی داره پیاده میاد. خیلی لذت بخش این مسیر.
چند کیلومتره؟
فکر می‌کنم 12 کیلومتر.
12 کیلومتر. یعنی ما الان ساعت 9:50 دقیقه شب هست. راه افتادیم. بله دیگه. حدود یک بعد یک کنیم بعد برسیم. اگه تازه به کوب بریم و بدون استراحت.
البته به تیکه‌هایی از مسیر شلوغ میشه. یعنی ازدحام هست.
چون الان این مسیر خلوته.
الان هیچ چیزی نیست. الان چیزی نیست. ولی اون انتهایی که همه این مسیرها جمع میشن تو هم یه راه میشه، یه مقدار ترافیک میشه، ازدحام میشه. البته به نظرم الان ما خوب موقعی راه افتادیم.
در طول مسیر زائرانی رو میبینیم که زیراندازهای همراهشون رو به اضافه بعضی از وسایل مورد نیاز رو سرشون گذاشتن و حرکت میکنن، به خصوص خانومای آفریقایی که با قد بلند وسایل همراهشون رو هم با حالت بغچه روی سرشون گذاشتن و دیگه مثلا قدشون به حدود 2 متر رسیده. حتی تصور این که قرار کل این مسیر رو با این وضعیت طی کنن سخته. جالبه، مثلا خیلی دوست دارم بدونم برای چی دارن پیاده روی میکنن.
ببین یه بخش زیادیشون طفلت اصلا کاروان ندارن که
آها،
طرف خودش مثلا از کشورش که بلیط عربستان خریده باشه اومده. مثل ما کارواندار، کشورهایی که کاروانی و به استدار و اینا هستن تعدادشون زیاد نیست. اینا خودشون میان توی همون مشتوی عرفات به گوشه یه چیزی پیدا میکنن، زمین میخوابن، بعد باید بلنش ماشین نیست که ببره اینا.
آره. چقدر این مثلا تو عرفات از دیشب که اونجا بودیم تا امروز بعد از اون، من افرادی دیدم که یه سایبان یه چتر مثلا پیدا کرده بودن، چه میدونم خیلی چیزای محدود، یا حتی سایبان مثلا دیوار، همجور داشتن استراحت میکنن تو اون گرما. آه خداییش ما کولره داشت با بهترین وضعیت با اون کار میکرد.
من الان چیکو گذاشته رو سرش، بگیرم دستش تا خود مشعل اینجوری میاد. ببین خانمای دیگه رو ببین اونجا، اینا آره. از سرشون به عنوان باربند استفاده میکنن. یه ساکو میداره رو سر. این راه اصلی پیاده است. همه این راههایی که تو عرفات بود میاد میرسه به این راه بزرگه. این دیگه تا خود مشعل همین. بعد این آب پاشا رو میبینی اون بالا.
آها خب.
که خنک کنه. ببینید داستان این آبای خنک بریزه رو سر صورت زائرا و جاش، کمتر گرما ازشون میکنه.
حالا بازم خوبه شبه، شب خیلی کمتر اذیت میشه، ولی با این حال هوا خیلی خوبه. امروز ظهر 44 درجه و 46 درجه رو من دیدم توی آره. اونطور که به ما گفتن از عرفات تا مشعر الحرام 12 کیلومتر راه، پس احتمالاً 3-4 ساعت تو راه خواهیم. در حالی که رگه هایی از پشیمانی حضور تو این مسیر طولانی در وجودم راه پیدا کرده، یه تابلو جلومون میبینیم که وضعیت رو عوض میکنه.
آقا داشتی تا جمرات چقدر؟
12.1 کیلومتر.
12.1 کیلومتر.
آقا از اینجا 12 شروع شد.
ولی مزدلفه
نه،
5 کیلومتر تا مشعر.
بله. خب چجوری 12 کیلومتر حساب کردیم؟
احتمالا اون چی گفت جمرات گفته
بوده. چقدر خوب شد. آقا من یه حقیقتی رو اعتراف بکنم.
چی؟
اونجایی که اون آقا گفتش آقا راه خطرناک و فلان، من اصلا ناگهان یه گردن درد گرفتم.
جدی؟
باور کن. بعد گفتم که نکنه واقعا، حالا نه به خاطر اینکه گفت خطرناکه، مثلا با اونش کاری نداشتم، ولی ناگهان تو جسمم یه خستگی عجیبی اومد. بعد گفتم که نه بذار بریم. این تجربه اولا معلوم نیست دیگه تکرار بشه تو عمرمون. بعدش هم که حالا رفیق نیمه راه هم که نه اول راهیم دیگه، بعد خراب نکنیم ماجرا رو. ولی واقعا وقتی فکر 12 کیلومتر کردم خیلی سخت بود. گفتم خدای 12 کیلومتر چجوری می‌خوایم بریم. خب شد 5 کیلومتر.
خوب شد فکر کنم.
بازم به این فکر میکنم که آخر واقعا چرا باید مسیرم رو از بقیه زائران جدا کنم و پیاده برم به مشهد؟ این رو در نظر بگیرید که به دلیل محرم بودن و اینکه پاپوش ما نباید دوختنی باشه و روی پا رو بپوشونه، ما از دمپایی پلاستیکی استفاده میکنیم که روش بازه. از اینکه استکاک میان دمپایی با پا چه شرایطی رو برای ما ایجاد میکنه کمی نگرانم، ولی خب وقتی میبینم که این تجربه شاید فقط یه بار تو زندگیم رخ بده از این فکر بیرون میام.
دوستمون هم میگفتش که حالا استحبابی هم نداره، حالا واقعا هم شاید نداره.
نداره
استحبابی نداره، ولی برای ما که اهل رسانه هستیم خیلی خوبه.
برای ما که اهل رسانه هستیم واجبه، مستحب نیست، چون شما اومدی اینجا که همینو ببینی، تا راوی صادقی از آنچه که در حج اتفاق میفته باشی.
بله
من خودم رو شما رو زائر نمیدونم، ما کارمون چیز دیگه است. بعد در فینالش حالا داریم توفیق زیارت هم داریم، ولی ما اومدیم که همین صحنه ها رو ببینیم و بریم بگیم که چه اتفاقی داره میفته، مسلمان ها چطور حج انجام میدن. و آقای رکنی یه نکته خیلی مهم، ما هتل داشتیم.
بله.
تو مکه مدینه.
بله.
اصلا هتل ندارن این تفلک ها. خوباشون روزی مثلا 8 ساعت هتل دارن.
بعد چرخشو بعد تعقیب بدن،
بعد بیاد جاشو عوض کنه. میتونه 8 ساعت داره اونجا بخوابه و استراحتی بکنه، دوباره بعد بره بیرون. گروه بعدی میره. یا بعضیا میان جلوی گنبد خضرا مدینه، رئیس کاروان بهشون میگه آقایون 5 شب دیگه همین ساعت همینجا. یا علی خدافظ.
خدافظ. عجب.
خودت باید بری غذا تو پیدا کنی، اینجا تو خودت همه چی با خودته. این تفکر این آدم هایی که میدیدیم ما کنار حرم کف زمین خوابیده بودن.
بله.
این همه زائرا بودن دیگه، تو مسجد الحرام هم همینجوری بود، چقدر کف زمین خوابیده بودن، جا ندارن، غذای درست زمین نمیخورن.
در مسیر دو طرف جاده صندلی ها و آبخوری های فراوانی تعبیه شده، آبپاش های زیادی هم فعاله که زائران رو خنک میکنه. با همه اینها
آقا یکی از چیزایی که جاش خیلی خالیه تو این مسیر، ای گفتین چیه؟
چی؟
موچه پتن.
آف.
و کدوم موچه اونایی که زائرها رو میامدن مشتمل میدادن.
آه
آه آه آه
واقعا این تفاوت جدی داره.
آره همین اومدم بگم، دقیقا اومدم بگم که این فرق یک کار کاملا مردمی با یک کار کاملا دولتی.
آقا 2 کیلومتر راه اومدیم، مزدلفه 3 کیلومتر.
با نزدیک شدن به مشعرالحرام مسیر پیاده روی تنگتر میشه و طبعا حرکت کردن هم سخت‌تر. هرچی جلوتر میریم شرایط سخت‌تر میشه. به دنبال کلید ترکیبی کنترل زد میگردم، برگردیم عقب، بریم به همون عرفات، به اتوبوس بیاییم.
آقا من چی شد که اصلا اومدم اشا پیاده همراه شما؟
سه نفر ظاهرا به شما
آره.
پیاده بیا.
اون وقتی که داشتم خداحافظی میکردم در قم، یکی از همکاران ما گفت که فلانی سفارش بهت میکنم اگه میتونی اون مسیر رو حتما پیاده برو.
خودش
گفتم که بله، خودش سال 94 سال فاجعه منا خودش این مسیر رو پیاده اومده بود. گفتم که باشه، منم نمیدونستم چند کیلومتر بود. گفتم باشه ان شاءالله میره. پریروز حاج آقای ملکی که چند سال پیش ترجمه خیلی زیبا از قرآن کریم دادن برای جوانان و نوجوانا، بهشون پیام دادم یه سوالی کردن، بعدشون پاسخ دادن و منم گفتم آره در مکه دعاگوتونیم، فردا داریم میریم عرفات. ایشون پیام داد، صوتشو بعدا پخش میکنیم برای شنونده، گفتن که اگه میتونی حتما این مسیر رو پیاده برو.
سلام برادر رکنی عزیز، من خودم روحانی کاروان بودم. از تجربیاتم بخوام یه دونه بهتون بگم اینه که اگه تونستید فردا شب که میخواد برید به طرف مشعر از طریق المشات برید، خیلی با صفایه. یعنی به جای اینکه با اتوبوس برید، اگه اجازه بدن مدیر کاروان و یه جمع با صفایه پیدا کنید، چند نفر جوان با هم دیگه، از عرفات به مشعر از طریق مشات، از طریق پیاده رو، خیلی با صفایه و خیلی جالبه. بهتر از اینه که انسان تو ترافیک بین عرفات و مشعر گیر کنه. به هر حال ما هم دعا کنید اینجا.
بعد من دیدم نه خیلی ماجرا جدی میشه. گفتم خب باشه حالا بریم ببینیم چی میشه. و اینو میخوام بگم که خیلی سود کردم، خیلی خوبه. جاده خیلی عریضی که در روزهای عادی خودروها از اون رفت و آمد میکنن، حالا یک پارچه به خوابگاهی برای زائران تبدیل شده. تا چشم کار میکنه در دو طرف جاده زائران روی زمین دراز کشیدن و به خواب رفتن، منتظرن تا اذان صبح بشه که همون وقتیه که باید در مشعل الحرام وقوف داشته باشن.
الان این راه اتوبوس رو توسعه دادن، یه ذره بزرگ کردن. من پدرم تعریف میکنه ایشون اولین بار سال 65 اومده حج، یه راه باریکی بود عرفات تا مشعر. قشنگ 5 ساعت اتوبوسا تو راه بودن، تا وقت خاموش میکرد 100 متر میرفت خاموش میکرد دوباره یه ساعت دیگه، که وقتی اون که پیاده میرفت زودتر از اونا میرسیدن. حتی الان راهو بزرگ کردن دیگه، اینا یه ساعته یک ساعت و نیمه میرن تا مشعر،
یعنی 12 کیلومتر تو یک ساعت یک ساعت و نیم.
آره باز ببین الان چقدر ترافیک هم اون بخش.
آره ترافیک کار من
باز راه باز نیست که اینو گازشو بگیرن برن.
نکته عجیب حضور نداشتن پلیس در بخش زیادی از مسیر پیاده روی عرفات تا مشعره. اصلا انگار حفظ نظم به خود زائران سپرده شد.
یه پلیس بالاخره دیدیم تو این جاده 5 کیلومتری. تنها کاری هم که داره انجام میده که وایساده و سمت دو تا داد میزنه. حاج حاج حاج. خسته نباشه. واقعا پلیس خیلی زحمت کشی دارن و در طول 6 کیلومتر این دومین پلیسیه که میبینه.
در طول مسیر غیر از صدای دمپایی هایی که روی زمین کشیده میشه هیچ صدایی نمیشنوه، به ویژه ذکر و دعا. فقط یه نفر
این الحمده
که او هم وقتی دید کسی همراهی نمی کنه کلن ساکت شد. هرچقدر که در 3-4 کیلومتر اول جاده پیاده روی عرفات مشعر هیچ خبری از پذیرایی نبود، توی 1 کیلومتر آخر ناگهان تریلی های زیادی رو می بینیم که مشغول توزیع پذیرایی هستن. نمیشه اسمشون رو موکب گذاشت، ولی همین که با خوردن و نوشیدن قدری مواد غذایی خستگیمون در بره خودش نعمت بزرگیه.
بعد اینا پیاده روی کردن خستن.
آها
الان خواب
پادشاهان
عالمو دارم میکنم، غرق خواب.
دیگه مسیر پیاده روی اونقدر تنگ شده که به زحمت 4 نفر میتونن در کنار هم حرکت کنن. همین وضعیت سرعت حرکت ما رو هم به شدت کند کرده، تا جایی که نیم قدم نیم قدم راه میریم. هرچی که جلوتر میریم احتمال جدا شدن من و هادی سلجو بر اثر فشار جمعیت بیشتر میشه. مراقبیم که همدیگر رو گم نکنیم.
آقا جاده رو درست اومدین؟
دیگه اشتباه اومده باشین سید جان، حاضری برگردین راهو؟ من که همونجا یه شطور میدوشم میگم خدای شرمنده ما دیگه جونه برگشتن.
خب نه، من به جای اون که اون پولو شطور بدم میرم یه تاکسی میگیرم اینجا منم باید کجا باید برم. تاکسی هم نیست آخه، هیچی نیست، فقط اتوبوسه. قاطری، اسبی، مرکبی، چیزی
عجیبه. اینا تابلوی مشعر الحرام باید داشته باشن، چطور ما نمیبینیم تابلوی تا اینقدر مثلا تا آغاز مشعر هیچی. ببین اینا همه ضعف کارها، جمعیت چند ده هزار نفری الان داره میره به سمت مشعل الحرام. نماد تابلوی
خب دیگه اونم الان خیالشون راحتی که جمعیت داره میره.
پس سرانجام بعد از حدود 2 ساعت پیاده روی به ابتدای مشعل الحرام میرسیم. این پیاده روی تجربه‌ای به یاد موندنی از سفر حج برام رقم زد، تجربه‌ای که سعی کردم زیبایی‌هاش رو برای شما هم روایت کنم و امیدوارم موفق شده باشم. امشب رو در مشعر الحرام یا مزدلفه میمونیم تا فردا بعد از طلوع آفتاب روانه منا بشیم.
لبیک رب الکائنات و صاحب العرش العظیم، لبیک یا مخو الحجیج و غافر الذنب الجسیم، لبيك رب الكائنات وصاحب العرش العظيم لبيك يا مهو الحجيج وغافر الذنب الجسيم لبيك ما سطع النهار وعسعس الليل البهيم لبيك في عرض البحار وفي الفجاج وفي السديم لبيك لا نحصي ثناءك أيها الرب الكريم لبيك من أعماقنا والأرض ترجف والسماء لبيك والدنيا رؤى بين البقاء أو الفناء لبيك من أعماقنا والأرض ترجف والسماء لبيك والدنيا رؤى بين البقاء أو الفناء لبيك والأكباد تزفر من مكابدة البلاء لبيك والإنسان مغرور يضل به الفضاء لبيك ما قدرته يمضي وفيه لك القضاء
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران اینجا ایران است
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران
ای ایران ای مرز پرگوهر ای خاجت سر چشمه هنر دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی و جا بدان
صدای فضیلت و فطرت
پخش زنده مناظره انتخاباتی با حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری با موضوع فرهنگ و سبک زندگی اسلامی ایرانی از رادیو معارف پنج شنبه 31 خرداد ماه ساعت 13:00 تا 16:30 موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز جمهوری اسلامی
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هم
اما بخوام یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
آقایان خانما سلام. دیروز با یکی از دوستام تلفنی صحبت می‌کردم. گفت که ظاهراً در برگزاری انتخابات توی شهر خودشون وظیفه‌ای بهش واگذار شده و به قولی از مسئولان برگزاری انتخابات محسوب میشه. وسط گفتگو پرسید که راستی برای یکی مثل من که در برگزاری انتخابات مسئولیت دارم آیا کوتاهی نکردن در امور اجرایی انتخابات یه وظیفه قانونیه یا شرعاً هم اشکال داره اگه کوتاهی بکنیم؟ گفتم سوال خوب و مهمیه ها، شما مقلد کدوم مرجع تقلید هستی؟ گفت من از رهبری تقلید میکنم. گفتم اتفاقا همین چند روز پیش دیدم که رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره نظر و فتوا دادن. نظر حضرت آقا اینه که کوتاهی در انجام امور اجرایی انتخابات خیانت در امانت محسوب میشه و شرعاً جایز نیست.